چندی پیش تصادفاً من افتخار داشتم که در خدمت یکی از همکاران سابق شهید فخری‌زاده افتخار مصاحبت داشتم. ایشون از نحوه مدیریت شهید فخری‌زاده صحبت میکردن و حالا این صحبت‌های شما تمهید مقدمه کرد برای این سوال من که ایشون با وجودی که مسئولیت‌های فراوانی داشتن، شما در ابتدا گفتید، حالا شما هم قسمتیش رو گفتید تا اونجا که من میدونم، حالا مسئولیت‌های بیش از این هم داشتن، علاوه بر اینها در همه این حوزه ها، مثلا اینکه ایشون مؤسس انجمن آکوستیک ایران بودن، این خودش حالا شاید در ظاهر خیلی مهم نیاد ولی واقعا کار مهمیه، کاریه که به هر حال یک مدیر ارشد با این همه مسئولیت و این همه تحقیقات، و من واقعاش اینه که خودم نمیدونستم تا الان که ایشون در زمینه فلسفه علم و حکمت و قرآن و اینها هم در هر صورت صاحب نظر بودن. حالا اون صحبتی که اون همکار پدر بزرگوارتون داشتن این بود که ایشون یک شیوه مدیریت خاص داشتن که در واقع زمان رو مدیریت میکردن. من میخوام به عنوان فرزند ایشون و کسی که به هر حال به ایشون نزدیک بوده، مشاهده میکرده فعالیت های ایشون رو، در مورد اون شیوه مدیریتی هم صحبت کنید که چطور میشد که به هر حال اینقدر دقیق بتونن به این موازی برسن.
میگه آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید.
بله.
من سعی میکنم در حوزه‌ای که بله شما مطرح میکنید خیلی مختصر در حدی بله. که زمان برنامه اجازه بده بهشون اشاره بکنم. نکته‌ای که بهش اشاره کردید نکته بسیار بسیار درست و دقیقیه و نکته‌ای که شاید واقعا در این 4 سال بهش کمتر پرداخته شده و اون توانمندی مدیریتی بله. این شخصه. شما فکر بکنید شخصی که 20 سال در رأس لیست ترور اسرائیل، سخت ترین زندگی امنیتی رو داره، ناملایمتی های داخلی بسیار بسیار زیاده، ناملایمتی های خارجی بسیار بسیار زیاده، مدام در معرض تهدید و ترور قرار داره، زبده ترین مدیران پروژه، مدیرانش و شاگردانش رو ترور میکنن. شهید علی محمدی بله. که از بزرگان تاریخ علم، شهید شهریاری که از بزرگان به قولی تاریخ علم، شهید داریوش رضایی نژاد که من خاطرم هست
بله.
شهید همیشه میگفت داریوش تبدیل به دانشمندی خواهد شد که دنیا مثلش رو نخواهد دید. اینها همه در واقع در حوزه های مختلف در واقع مدیران پروژه های مختلف شهید بودن. اینها رو ترور میکنند و این آدم تا اونجای پیش میره، 20 سال در سختترین شرایط زندگی کردن، تا اونجای پیش میره که خود فرماندهان ارشد رژیم منحوس و جعلی اسرائیل میگن که ما کسی رو زدیم که برای ایران جایگزینیش غیر ممکنه و در حوزه های مختلف و متنوع، در حوزه پزشکی، در حوزه الکترونیک، در حوزه روباتیک، در حوزه هوش مصنوعی، در حوزه لیزر، در حوزه عرضم به خدمتتون که هسته‌ای و در حوزه های مختلف بنیانگذاری ها و کارهایی رو میکنه که در دنیا بعضن برای اولین بار اتفاق افتاده. من خاطرم هست یه موقع دوستان ایشون میومدن پیش ایشون و ایشون میگو برید فلان کار رو بکنید، خب مدیران پروژه شون دوستانشون گفتن این کار رو تالیش که تو دنیا نکرده و ایشون این جمله رو میگفتن که چون کسی نکرده ما باید انجام بدیم، اگر کسی کرده بود که خب خودشون میرفتن ادامه میدادن.
یعنی همکاران ایشون حالا تا اونجایی که من اطلاع دارم خیلی در واقع تأکید داشتن که ایشون هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل هر دو مدیر بودن. حالا معمولا کسانی که در حوزه نظری مدیریت میکنن تو حوزه عمل خیلی مدیریت مدیر نیستن قاعدتا اینطوری و برعکس، ولی خب به هر حال شهید فخری زاده این توفیق رو داشتن که منشأ خدمات بسیاری بودن. ما از همکارمون در اتاق فرمانی فرصت کوتاهی بگیریم، شما گلوی تازه کنید، برمیگردیم باز هم در زمان پیش رو درباره شهید بزرگوار کشورمون، دانشمند ارجمند کشورمون، شهید محسن فخری زاده صحبت میکنیم. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه ایران امروز رو میشنوید و تماشا میکنید. همونطور که در ابتدا هم خدمتون عرض کردم، برنامه امروز اختصاصا در سالروز به شهادت رسیدن شهید هسته ای بزرگوار کشورمون، دانشمند ارجمند دفاعی کشورمون شهید محسن فخری زاده، و در سالروز شهادت ایشون 7 آذر ماه با حضور فرزند بزرگوار ایشون به ذکر خدمات اون شهید بزرگوار اختصاص پیدا کرده. میتونید ما رو به صورت تصویری از سایت رادیو ایران و برنامه کاربردی ایران صدا هم تماشا کنید. آقای دکتر حامد فخری زاده، فرزند شهید فخری زاده، میهمان برنامه ما هستند که در قسمت بعدی برنامه باز هم گفتگوی من رو با ایشون میبینید و خواهید شنید. خب قبل از اینکه بدونه گفتگو با آقای دکتر حامد فخری زاده بپردازیم، من شماره رو اعلام کنم که عزیزانمون شنوندگان و بینندگان محترم میتونن با این شماره پیامک‌های خودشون رو برای ما ارسال کنن. 30900 شماره سامانه پیامگیر ما هست که در خدمتتون هستیم اگر نظری و صحبتی داشتید. خب آقای دکتر خسته نباشید. ما هم شما رو خیلی خسته کردیم.
آقابت شما بخیر باشه.
پدر هم شما رو خسته میکردن، یعنی ازتون وظایف مثلا خاصی میخواستن.
ما بیشتر شما خسته میکردیم.
دوران کودکی اینا
معمولا سبک تربیتی ایشون به این شکل بود که خیلی موضوعات رو واگذار میکردن به فرزندانشون و اعتقاد داشتند که بچه در جریان بزرگ شدن باید اشتباه بکنه، باید خطا بکنه، و وقتی اشتباه میکنه، خطا میکنه، اون وقت خودش بهتر متوجه میشه. هیچ موقع روی کرده سلبی نداشتند نسبت به موضوعات، البته کنترل شده و البته به مراقبت، بسیار مهربان، بسیار پدر نبود، بیشتر رفیق بود، کنترل شده، ولی اجازه میداد ما اشتباه بکنیم، اجازه میداد ما خطا بکنیم تا به قول خودمون اون مسیر رو پیدا بکنیم.
شما فرزند
دوم هست.
دوم هستید. آقا مهدی فرزند
اول. فرزند ارشد هستند. آقا هانی
فرزند سوم.
فرزند سوم هست.
بسیار خوب. خب حالا علیرغم اینکه ما هی گرایش پیدا میکنیم به اینکه در مورد خدمات عمومی آقای دکتر صحبت کنیم، شهید عزیزمون، به هر حال این ذائقه هم هست که در مورد خصوصیات اخلاقیشون هم صحبت بکنیم. اگر از شما به عنوان فرزند وسط ایشون گفتید دیگه، بله بله. حالا بذارید که اینجا عرض کنم که فرزند دوم ایشون، بخوایم که یکی از اصلی ترین خصایص تربیتی ایشون رو بگید، به کدوم خصایص ایشون در واقع اشاره کنید؟
در برم جز پدر رفیقی نیست،
حسنت.
عکسی از تو تمام بابایم.
آفرین.
واقعا با فرزندانشون رفاقت می کردند، یعنی در کنار این که اون نسبت پدر و پسری همیشه وجود داشت، ولی ما هر سه پسر همیشه احساس می کردیم که یک رفیق تمام وقت با نهایت آن چیزی که میتونه در اختیارت قرار بده رو کنارت داری.
بله.
و این نوع نگاه ایشون نه تنها به فرزندان ایشون، بلکه در خصوص نوه هاشون هم به همین شکل بودن. میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد.
بله.
وقتی مثلا
معلوم با شما خیلی شعر کار کرده.
خب پدر خودش اهل ادبیات بود، خودش شاعر بود، و شاید یکی از بزرگترین اوقات فراغت ما همین شعرخوانی و مثنوی خوانی و حافظ خوانی و
یعنی در حضور پدر.
بله بله، خود ایشون خیلی تشویق
می‌کرد. من این شعر اقبال رو می‌خوام یه تبلیغ کوچیکی بدم، با اعتذار فراوان بگم به خطاب به جناب عالی که روح پدرت شاد که فرمود به استاد، فرزند مرا عشق بیاموز
دیگر هیچ.
انشالله که بله
عزیز.
خب آیه دکتر، ما فرصت چندانی نداریم و باز هم بعد از این فرصت حد اکثر استفاده بکنیم. آیه دکتر فخری زاده نشان درجه دو خدمت هم گرفتن.
بله.
در این مورد توضیح میدید؟
خب ایشون در جریان برجام با توجه به اون پیچیدگی های فنی برجام و پیچیدگی های علمی برجام، تنها کسی که می توانست در این حوزه کار بکنه و در واقع مسئله رو پیش ببره شهید فخری زاده بود. البته من تأکید میکنم، قبلا چندین بار گفتم، مجدد تأکید میکنم، فعالیت ایشون در برجام به معنای تأیید برجام نبود. ایشون هیچ موقع برجام رو تأیید
نکردن. ایشون مسئولیت فنی داشتن، کارشناسی فنی،
بحث علمی و فنی، و چون برجام خب تمامش هسته‌ای بود،
قاعدتاً
کسی غیر از ایشون نمیتوانست در حوزه های دانشی، علمی و فنی، هیچ کس غیر از ایشون نمیتونست ورود بکنه و اظهار نظر بکنه. و من اینجا به صراحت میگم اگر برجام یک دستاورد داشت و اون دستاورد خروج ایران از پی ام دی بود، اون دستاورد حاصل کار شهید فخری زاده و تیمشون در حوزه پایش معاهدات و این موضوعات بود.
بله، به واسطه همین فعالیت ها ایشون نشان
خدمت کل فعالیت هایی که بالاخره در اون دوره انجام میدادن دیگه، نه صرفا این موضوع، بالاخره فعالیت های بزرگی در حوزه های مختلف پدافندی و علمی توسط ایشون انجام شد.
آیه دکتر، آیه دکتر فخری زاده شهید عزیزمون در زمان کرونا هم من خاطرم هست که ایشون، البته باز فعالیت‌های ایشون به همون دلایلی که در ابتدای برنامه عرض کردیم خیلی در خفا انجام می‌گرفت، ولی به هر حال اخباری منتشر می‌شد که آقای دکتر خیلی زحمت کشیدن درباره مدیریت در واقع تولید کیت‌ها و آزمایش‌هایی که می‌خواست انجام بشه و بعد واکسن. اگر در این خصوص هم اطلاعاتی دارید جهت اطلاع از این شما بفرمایید.
خب ایشون قبل از اینکه اصلا کرونای در دنیا به وجود بیاد، ایشون روی حوزه پدافند زیستی و پدافند بیولوژی کار می‌کرد.
یعنی در واقع یک سبقه‌ای داشتن.
بله بله. و اساسا ایشون پدافند زیستی و پدافند بیولوژیک کشور رو در کشور بنیانگذاری کردن. برمیگرده به سال‌ها قبل از کرونا. دلیلش هم این
در حوزه دفاع غیر نظامی میشه.
بله دقیقاً. دلیلش هم این بود که خب ایشون این پیشبینی رو میکردند که این اتفاق روزی خواهد افتاد. یک گاهنامه‌ای وجود داره به نام گاهنامه آینده، که گاهنامه آینده در آوا به قولی به چاپ میرسید. آوا یکی از زیرگروه‌های در واقع فعال در سپند بود که خود شهید همیشه میگفت آوا جان 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 سپند است. حالا خیلی فصله در مورد آوا صحبت کردن. اگر
اشتباه
خبر ندارم بس. چه اتفاقی برای آوا و اینها افتاده در سپند. توی اون گاهنامه اگر اشتباه نکنم 6 ماه یا بیشتر کمتر قبل از اینکه کرونا در دنیا حرفی ازش به وجود بیاد، شهید یک مصاحبه ای میکنه و اونجا میگه که به زودی دنیا تحت تأثیر یک ویروس همگیری قرار خواهد گرفت.
یعنی 6 ماه قبل از اینکه کرونا،
قبل از اینکه اصلا در دنیا به وجود بیاد، با توجه به جریاناتی که مطالعه میکرد و جریاناتی که بالاخره بررسی میکرد در حوزه های آینده نگری و آینده نگاری. آیا
دکتر این در واقع به صورت پیشبینی بود یا اینکه اخبار اطلاعاتی داشتن؟
نه، بر مبنای جریاناتی که در دنیا پیش میرفت تحلیل میکرد این موضوع رو. و خب با توجه به اینکه ایشون در حوزه چندین نوع واکسن پدافندی قبل از کرونا کارهای بسیار بزرگی انجام داده بود، وقتی که موضوع کرونا پیش اومد ایشون به سرعت ورود کرد به جریان تولید کیت تشخیص کرونا و واکسن کرونا، و من به جرئت میتونم بگم به استناد مدیران پروژه فخرا که واکسن فخرا قبل از اینکه واکسنی در دنیا باشه تقریبا به نتیجه رسید.
بله.
منتها ملاحظاتی بود که به قولی اعلام نشه یا حالا به چه شکلی شاید نشه خیلی زیاد در موردش صحبت کرد، ولی من خاطرم هست ایشون قبل از شهادتشون در خرداد ماه سال 99 تقریبا واکسن فخرا نهایی شده و آماده تست های بالینی بود.